مردم محل جمع میشن و به درد غریبه و آشنا رسیدگی میکنن. ما نوه هام هر از گاهی میریم کمک. مادر موقع بیرون رفتن گفت برق خونه اتصالی کرده، برو روشنایی رو ببر به خونه مادر جون که روحش شاد بشه از کاری که برای مهمونای خونش انجام میده.
خدا خدای عاشقان، خدا خدای آسمان، خدا خدای عاشقان، خدا خدای آسمان، نام تو بر زبان، عشق تو جاودان، لطف تو بیکران، مهر تو بی امان، تنها به امید نگاهت، قسم به این شب سیاهت، هر که به تو دل بسپاره با تو شبش ستاره داره.
پسر به سفر دوری رفته بود و ماها بود که از او خبری نداشتند. مادرش دعا میکرد که او سالم به خانه بازگردد. مادر او هر روز به تعداد اعضای خانوادهش نان میپخت و همیشه یک نان اضافه هم میپخت و پشت پنجره میگذاشت تا رهگذری گرسنه که از آنجا میگذرد نان را بردارد. هر روز مردی گوش پشت از آنجا میگذشت و نان را بر میداشت و به جای آن که از او تشکر کند میگفت هر کار پلیدی که بکنید با شما میماند و هر کار نیکی که انجام دهید به شما باز میگردد. این ماجرا هر روز ادامه داشت تا اینکه زن از گفته‌های مرد گوش‌پشت ناراحت و رنجیده شد و به خود گفت او نه تنها تشکر نمی‌کند بلکه هر روز این جمله‌ها را بر زبان می‌آورد، نمی‌دانم منظورش چیست. یک روز که زن از گفته‌های مرد گوش‌پشت کاملاً به تنگ آمده بود، تصمیم گرفت از شر او خلاص شود. نان را زهرآلود کرد و آن را با دست‌های لرزان پشت پنجره گذاشت. اما ناگهان به خود گفت این چه کاری است که می‌کنم. بلافاصله نان را برداشت و دور انداخت و نان دیگری برای مرد گوش‌پشت پخت. مرد مثل هر روز آمد و نان را برداشت و حرفهای معمول خود را تکرار کرد و به راه خود رفت. آن شب در خانه پیرزن به صدا در آمد. وقتی که زن در را باز کرد، فرزندش را دید که نحیف و خمیده با لباسهای پاره پشت در ایستاده بود، گرسنه، تشنه و خسته. در حالی که به مادرش نگاه میکرد گفت مادر، اگر این معجزه نشده بود نمیتوانستم خودم را به شما برسانم. در چند فرسنگی اینجا چنان گرسنه و ضعیف شده بودم که داشتم از هوش میرفتم. ناگهان رهگذری گوش پشت را دیدم که به سراغم آمد. از او لقمه غذا خواستم و او یک نان به من داد و گفت این تنها چیزی است که من هر روز میخورم. امروز آن را به تو میدهم زیرا که تو بیش از من به آن احتیاج داری. وقتی که مادر این ماجرا را شنید رنگ از چهرهش پرید. به یاد آورد که ابتدا نان زهرآلودی برای آن مرد پخته بود و اگر به ندای وجدانش گوش نکرده بود و نان دیگری برای او نپخته بود، فرزندش نان زهرآلود را می‌خورد. به این ترتیب بود که آن زن معنای سخنان روزانه مرد گوش پشت را دریافت. هر کار پلیدی که انجام می‌دهیم با ما می‌ماند و نیکی‌هایی که انجام می‌دهیم به خود ما باز می‌گردد.
ما در برابر یک موضوعی که خوشایند ما نباشه به هم می‌ریزیم بلافاصله. تمام ترس‌ها و تمام وحشت ما و تمام ابعاد زشت و کریه المنظر ما بلافاصله خودشو نشون میده. ما در برابر چیزی که نمیتونیم ازش بگذریم، نمیتونیم شهامت فداکاری داریم، نه جرأت ایثار داریم، نه دهندگی داریم، بلافاصله نابود میشیم. این قیافه موجهمون تبدیل به یک تصویر وحشتناک میشه که دیگه نمیشه حتی تو آینه به خودت نگاه کنی. ما خودمونو سانسور میکنیم، ما خودمونو منکوب میکنیم، سرکوب میکنیم، ما ناامیدیم، ما خیلی کارهای زشت رو با خودمون میکنیم. اما هر روز صبح دوباره بیدار میشیم با امید این که نیم قدم به جلو برداریم، یک بار دیگه از اول شروع میکنیم، بلکه اتفاقهای زشتی که برامون افتاد که ما باعثش بودیم یا دیگران، دوباره بتونیم به یک نحو نیکو رقم بزنیم.
حدود 7-7:30 بود که از خونه زدم بیرون. گفتم برم یه دوری بزنم، هوا بکلم بخوره، دوباره بیام بشینم پای کامپیوتر. کار منم همینه دیگه، صبح تا شب پای کامپیوترم. نون در میارم ها، نه اینکه فکر کنید بازی میکنم، طراحی میکنم. تو این کرونایی یه کار اینترنتی رو انداختم، خدا رو شکر جوابم داد. زدم بیرون و رسیدم به میدون و می‌خواستم بپیچم تو خیابون اصلی که دیدم صدای داد و بیداد میاد. دور میدونی کلانتریه. سر چرخوندم از رو فضولی که ببینم چه خبره، نگام افتاد به آقا بهرام و خانومش. پدر مادر صابخونم. گفتم ای به حالا پس فردا میگه دیدی پدر مادرم گرفتار بودن، گازشو گرفتی رفتی. رامو عوض کردم رفتم دم کلانتری. پیاده شدم و رفتم سمتشون. دیدم آقا بهرام داره برای آقای توضیح میده که مشکل رو حل میکنه و اون آقا هم شبیه لبو قرمز قرمز شده بود. سلام کردم و گفتم چیزی شده؟ یهو اون آقا برگشت سمت من. گفت بله، زندگیم ریخته به هم. اون وقت این آقا و خانم میخوان من ساکت باشم حرف نزنم. بابا ایوه الناس، اشتباه کردم، به یکی کمک کردم، حالا باید به قول ایشون زبون بده هم بگیرم ساکت بشم. بابا منم زن و بچه دارم، گرفتارم، چون چک دستمه دلیل نمیشه آدم بد من باشم. آقا بهرام حالا سرخ و سفید میشد و خانومش چادر رو سرش جا به جا میکرد. رو کرد و من گفت آقا بیا به ایشون بگو منم گرفتارم، منم کارگرم، چقدر را بیام آخه، چرا هیچکی با من را نمیاد؟ راستشو بخوای منم دیگه گیج شده بودم. آقا بهرام گفت حق داره ایشون، همه یه جورایی گرفتارن. وقتی دید من دارم همجوری گیج نگاش میکنم گفت آقا مظفری همسایه پایینی ماست، میشناسیشون که تولیدی کفش داشت، این چند وقت کارش خوب پیش نرفت، مجبور شد تعطیل کنه، خودش و بچه‌ها و خانومش مریض شدن و تو خونن، همون پسندازی هم که داشتن و مجبور شدن تو دوران مریضی خرج کنن، ایشون هم ازشون چک داره. مرد رفت لبه جدول نشست. آقا بهرام گفت منم دست و بالم تنگه، ولی خب یه کاری میکنیمش، نگران نباش. مرد گفت آقا چرا نمیذاری من برم در خونش؟ همیشه در خونهشونی، هر بار رسیدم نذاشتی زنگ درشون رو بزنم، الانم که جلومو میگیری که مأمور نبرم در خونش. آخه شما چی کارای محلیه ای بابا؟ بعد حرف میزد. خب طلبکاری که باش، خب این چه طرز حرف زدنه؟ میخواستم جوابشو بدم که آقا بهرام یه نگاه بهم انداخت که هیچی نگو. رو کرد بهش و گفت بد کاری کردم نذاشتم بری در خونش کرونا بگیری؟ با خنده اینا میگفت. برگشت سمت من و گفت این آقای مظفری که دنبالشی آبرو داره، الانشو نبین که اسیر این کاغذپاره ها شده، خودش یه روز تنهایی کل مشکلات محل رو حل میکرد، یه روزایی بود که خودش نداشت ولی از کمک کردن دریغ نمیکرد. همین پسر بزرگه من، صابخونه شما، پول اولیه ساخت این آپارتمان رو از آقا مظفری گرفت، همین آخری قبل اومدن کرونا پول عمل قلب یکی تو محل رو داد، کم نبود، شاید اگه نمیداد الان چک تو هم پاس میشد. سکوت شده بود، همه حق داشتن ولی خب نمیشد کاری کرد. یهو مریم خانوم همسر آقا بهرام برگشت رو به مرد و گفت کارت با این انگشتر من را میفته؟ یه انگشتر طلا با نگین سبز گرفته بود سمتش. مرد جا خورد و گفت آش خانوم شما جای مادر منی، نکنین این کارو. مریم خانوم گفت چون جای مادرتم بگیر، آقا مظفری گردن ما حق داره، جای دوری نمیره، فکر میکنم بهش قرض دادم. مرد گفت آخه گو آخه نداره، تو هم پول لازمی، خدا کنه کارت همیشه گیر پول باشه پسرم. اونم با شک انگشتر رو گرفت. دیگه بقیهش معلومه دیگه، همه خوشحال رفتن و منم اومدم سر کار. تو را فکر میکردم جمع کردن آبرو چقدر کار سختیه و چقدر کیف داره که اینقدر عزیز باشی که دیگران برای از بین نرفتن آبروت از خودشون خرج کنن تو این روزا. این دنیا با این آدم ها قشنگه.
سله برافکن خروار و گن ما و ایش بگین ما حوالو بخواه به عمرگ تا دجاره قلق که مل وقت باغ داینه شغاری و شیره کلانده نیا کشم شبا تخت گرنی زمینه کشم شبا تخت گرنی زمینه چیان پیشینه و قار مسور و فدیر مزگدار لنگریان تجر حالا کوزت جه دفدک مساورا کوزت جه دفدک مساورا حوالا
دفتر دوم دستگیری از آنو گفتم منتظرم متحره برگرده وقتی نیست خونه سوت و کوره هر نانرم با خودش برده این یعنی خونه دیگه هیچ شوری نداره هر روز هلوش ساعت 12 به این میگه که وقتش رسیده وقتی یه حرف بین ما جاری میشه او جمله وقتش رسیده یعنی وقتی ادا کردنی نظرمون رسیده نظری به قدمت ای 8 سال یعنی 2 سال بعدی ازدواج درست از زمانی که دکتر به من ای درد متحره رو گفته او جمله رو گفت که باید دعا کنید دووم بیاره تیم پزشکی تلاش خودشو میکنه و بقیهش دست خدا و دعاهاست از همون موقع تکیه کردیم به دعاها تو راه بیمارستان و به وقت عمل و بعد عمل و موقعی که حالش خوب بود دعا میکردیم بهتر شه بدتر نشه درمون جواب بده این وسط هم برای به دست آوردن سلامتیش 1000 تا نظم میکردیم 999 تاش مقطعی بود و این یه دونه هر سال تکرار میشه متحره هر سال از روز اول مارمزون تا روز عید فطر هر روز میرد تو مسجد به آدمایی که خوندن بلد نیستن خوندن یاد میده تا بتونن قرآن بخونن متحره سالها تو مدرسه تدریس کرده حالا رسیده به مسجد نور بودن این متحره همینه هر جا باشه جایی رو روشن میکنه تا جایی که دستش برسه دست آدما رو میگیره یادم بچه که بودم بیبی میگفت موقع کمک کردن و دست مردم رو گرفتن فکر نکن کوچیکی فکر نکن کمی با هر چی که داری با هر چی که بلدی کمک کن دست دیگران رو بگیر حتی اگه او کار به کوچیکیه یه سوزن نخ کردن باشه میگفت دنیا با همین کارهای کوچیک ما میچرخه همین که دوستت زنبیل سبزی منو میگیره تو خونه میاره همین که تو مراقب داداش کوچیکترتی همین که مامان دی سوزنو برام نخ میکنه همین کارهای کوچیک بی چشم داشت میدونی مادر باور کن که ما آدما اگه این کارا رو نکنیم چرخ دنیا نمیچرخه تو همین فکرام که متحره و حنانه میان خونه متحره خوشحال تر از همیشه است حنانه روسری سبز کوچیکی سرش کرده متحره میگه روسری حنانه قشنگه یه مادر بزرگی تو مسجد بهش داد اگه بدونی چقدر شبیه بیبی خانومت بود دخترم هر نانه رو بغل میکنم رو سرشو روشو بو میکنم خیرمشم به عکس بیبی و میگم آره عطر بیبی رو داره
شب تا سر چون بهش گفه نام تو بر لبهای من چراغانی کنه روشن شود شبهای من از دوریت در آتشم گرایی از دل می کشد آتش بگیرد جانشم با ذکر یارب
چی میخوام؟
ها؟
نه زنده زیگه زن کمتر از لحظه هم وجود داره؟
نمیتونم
اگه باشه اون هم
میخوام این همشه تو میگفتی وقتایی که من خیلی حالم از دنیا بد بود میگفتی زندگی چیزی نیست که سر تاخچه از یادمون بره
لذت میبرم از زیستن حتی به غلط پشیمونی یعنی چی؟ زندگی کردم اون لحظه رو وجود داشتم به غلط
میگن هر کاری رو با لذت انجام بدی 5 دقیقه به عمرت اضافه میشه
زندگی رسم خوشایند است زندگی بال و پری دارد با وسعت مرگ پرشی دارد اندازه عشق زندگی چیزی نیست که لب تاخچه عادت از یاد من تو برود
فکر میکنم من توی زندگیم چیزی به بعدیا دادم کاش داده باشم بعد برم
زندگی ارزششو داره
یه زمانی هست که غرق در تاریکی هستیم تاریکی اومده سراغمون و دست و پامون رو بسته و شاید حتی این تاریکی برامون خوشاینده و میخوایم تا یه مدتی تو این تاریکی استراحت کنیم غمگین بمونیم گریه کنیم بدون اینکه کسی ببینه ولی به خاطر شخصیتی که اون بیرون ازمون انتظار میره شاید نتونیم به حال خودمون بمونیم همه از من انتظار دارن فردا صبح مثل هر روز با لبخند وارد بشم، انتظار دارن به حرفاشون گوش بدم، بهشون امید بدم، در حالی که من خودم الان توهی از امیدم. انتظار دارن مثل همیشه طلوعی باشم تو لحظات سخت زندگیشون و نقش دوست کمک رسان رو ایفا کنم براشون. ولی خورشید رو دیدین؟ خورشید طلوع میکنه، همراه با طلوعش به ما یه روز تازه رو هدیه میده. پیام آور اینه که دیروز تموم شد، هرچقدر دیشب تو تاریکی غرق بودی امروز یه روز تازه است، خوب شروع کن. ولی خورشیدم غروب میکنه، خورشیدی که خودش منبع نورم ما رو تنها میذاره، سیاهی شبو میاره. میبینی؟ حتی اگه خورشید زندگی خیلی ها هستی، حق داری غروب کنی، حق داری یکی دیگه موقع طلوعش بهت کمک بکنه. یادت نره که وقتی غروب میکنی برای همیشه نیست، نور و امید آخرش از یه دری خودشو بهت میرسونه، از یه روزنه‌ای. غروبی نیست که طلوع نشه بعدش. تا وقتی خورشید طلوع و غروب میکنه امیدم هست. وقتی غروبی استراحت کن، استراحت کن تا وقتی که دوباره طلوع کنی.
دوست دارم بفرکی چی میشه؟ دوست دارم، والا دوست دارم سه مدله. یه مدل هست که این ترکا میگن سوخ استیلن، یه مدل هست که اینا که تازه اومدن تهران میگن دوست دارم، یه مدل هم این آدم های باکلاس هستن که میگن آی لاف یو.
تو چی میگی؟
من سوخ آی لاف یو.
من بچه که بودم بابا جوون بود، هنوز موهاش سفید نشده بود، دستاش نمی لرزید و حتی یادمه اینجوری مشمش قرص نمی خورد. هر روز جمعه رسم خونه صبحانه ما با سنگک بود، فرقی نمی کرد چی می خوریم، حلیم باشه، نون پنیر باشه، جام نیمرو باشه، مهمی بود که سنگک داشتیم. حوالی بعد نماز صبح بابا آروم آروم دمپاییاشو میپوشید و سعی میکرد طوری درو باز و بسته کنه که برای کسی مزاحمت ایجاد نشه. ما 6 نفر بودیم، 3 تا نون برامون بس بود، اما بابا 11 تا نون میخرید. تو کوچه تنگ و باریک ما علاوه بر ما 8 تا خونه دیگه هم بودن. بابا میگفت بوش میره، باید اونا هم بخورن دیگه. بابا آدم مهربونی بود، هر جا دستی به سمتش دراز میشد میگرفت. از خریدن یه نون سنگک برای اهالی محل که صف وای نسن، تا جور کردن پول جهیزیه برای دخترای محل، نصف عروسی‌ها رو بابا تو حیات خودمون می‌گرفت. خب حیات بزرگ بود، حوض داشتیم، مناسب مراسم بود، میشد توش عروسی گرفت و شاد بود و با شادی دیگران هم آدم شاد باشه. عمه و عمو که چند سال با هم دیگه قهر بودن به خاطر بابا آشتی کردن. انگار بابا حل کننده مشکلات بود، دستگیر بود، مهربون بود. چقدر دلم برای بابا تنگ شده، چقدر دلم میخواد دستمو دراز کنم تا دستمو بگیره.
حسرت به دلم مان، منو ازش درسان، بی من نگر آرامی، هرگز با بدنامی نکنم ترکر یا بی تو غم
کتاب فروشی آقا احمدی تو محله ما معروف شده دیگه. حالا همه میدونن که اینجا دیگه کتاب فروشی ساده نیست، یه مرکز فرهنگی هنریه، مرکز فرهنگی هنری که کارهای خیرم میکنه. این آقا احمدی یه سر داره هزار سودا، همرم میخواد با کمک همین کتاب فروشی پیش ببره. میگه جوونیاش از اینم فعالتر بوده. آقا جون میگه خوشحاله که من اینجا کار پیدا کردم، میگه کار کردن پیش کسی که مثل آقا احمدی دستش به خیره بهترین چیز ممکنه. شاید الان که جوونی نفهمی، ولی بعدنا هزار بار تو دلت ازش تشکر میکنی و دعای خیر واسش میکنی. امرو با آقا احمدی داریم یه سری بسته های افطار آماده میکنیم واسه اهل محل. اون زولبیا بامی خورما میذاره، من سبزی پاک میکنم. به آقا احمدی میگم با سردر مغازمون اضافه کنیم کتاب فروشی همه کاره. خدمات شما از جمله آشپزی، خیاطی، بزازی، تعمیرکاری و اینا رو پذیرا هستیم. میخنده و میگه خوبه دیگه. نگاه به دفترام میندازم، میبینم هنوز کلی داستان از زندگی آدمای مختلف مونده که براتون بخونم. انشالله عمری باقی باشه فردام برمیگردیم با داستانهایی که دوست دارن شما شنونده اونو باشید. شب و روزتون بخیر و شادی. خداحافظ.
عزیزان شنونده، چون این گفت عنوان برنامه بعدی ماست. لطفاً این برنامه رو بشنوید.
سرانشان به گرز گران کرد پست، چون این گفت رستم به اسفندیار،
همه آورد تا آمد مرو با آفیان
احنا برو که خجب نهو
توی
در همه بد به ایران پناه. سپاهم جمن شد به درگاه، سپاهم جمن شد به درگاه، دبران در آمد سر گاه او.
چنین گفت،
چنین گفت به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند کیوان و گردان سپهر، فروزنده ماه و ناهید و مهر. هیچ وقت برای شاهنامه خوندن و شاهنامه شنیدن دیر نیست. سلام علیکم، من بهنود بهلولی هستم و میخوام به قاعده نوشیدن یه استکان چای براتون داستان تعریف کنم از شاهنامه. اگه یادتون باشه داستان شاهنامه رو تا اونجا براتون گفته بودم که دارا شاه ایران از اسکندر قیصر روم شکست میخوره و به دست یاران خیانتکار خودش کشته میشه. اسکندر با روشنک دختر دارا ازدواج کرد و ایرانو به قلمرو خودش اضافه کرد. سودای تصرف هندوستان رو هم به سر داشت و داشت خودشو برای حمله به هندوستان آماده میکرد. از اون طرف پادشاه هندوستان که اسمش کید بود، 10 شب کابوس میدید و زاهدی به اسم مهران رو خبر کرده بود تا خوابهاشو تعبیر کنه و شروع کرد به تعریف کردن خوابها. یکی خانه دیدم چو کاخی بزرگ، بدو اندرون ژنده پیلی سترگ. در خانه پیداتر از کاخ بود، به پیش اندرون تنگ سوراخ بود. گذشتی ز سوراخ پیل ژیان، تنش را ز تنگی نکردی زیان. مهران گفت تعبیر خواب شب اول اینه. اون کاخ که از سوراخ تنگ اون فیل عبور میکرد این دنیاست. اون فیل شاه بیدادگر و ستم پیشه و دروغگویه که از شاهی فقط نامی داره. دگر شب بدان گونه دیدم که تخت، تهی ماندی از من ای نیک بخت. مهران گفت تعبیر خواب شب دوم اینه که پس از تو پادشاهی میاد که پست و ناتوان و حریصه و زیر دستانش همه غمگین هستن. سه دیگر شب از خوابم آمد شتاب، یکی نغز کر پاس دیدم به خواب. بدو اندر آویخته 4 مرد، رخان از کشیدن شده لاژورد. نه کر پاس جایی در ایدان گروه، نه مردم شدی از کشیدن ستوه. مهران گفت تعبیر خواب شب سوم 4 مرد پارسا که کرباسی رو میکشند اما پاره نمیشه و اون 4 مرد خسته نمیشن به این معناست که بعد از این نامداری پارسا نیکخو و جنگجو میاد که خداپرستان رو 4 گروه میکنه. یک گروه زرتشتیان که به آتش احترام میگذارن، یک گروه یهودیان پیروان موسی، یک گروه یونانیان که موجب دادگری شاهان میشن و گروه 4 پارسایانند که از همه هوشمندترن. برای همینه که هر کدوم کرباس رو برای خودشون میکشیدن و برای دین با هم دشمنی میکنن. چهارم، چنان دیدم این نام دار که مردی شدی تشنه بر جویبار. همی آب ماهی برو ریختی، سر تشنه از آب بگریختی. جهان مرد و آب از پس او دوان، چه گوید بدین خواب نیکی گمان. مهران گفت تعبیر خواب شب چهارم، مرد تشنه‌ای که از آب فرار میکنه و ماهی بهش آب میده، به این معناست که زمانی میاد که انسان از دانشی که داره خار میشه و همه رو به سوی آب فرا میخونه، اما کسی بهش اعتماد نمیکنه و همه ازش فرار میکنه. به پنجم، چنان دید جانم به خواب که شهری بودی هم به نزدیک آب. همه مردمش کور بودی به چشم، یکی راز کوری ندیدم به خشم. ز داد و دهش و از خرید و فروخت، تو گفتی همین شارستان برفروخت. مهران خواب شب پنجم، شهری که پر از داد و ستد و خرید و فروش بود و مردمانش کور بودن و همدیگر رو نمی دیدن، رو اینطور تعبیر کرد: زمانی میاد که دانایان در خدمت نادانان هستند و دانش خار میشه و ارزشی نداره و باید دانایان نادانها رو ستایش کنن و به دروغ و ریاکارانه نیایش و پرستش خدا کنن. مهران خوابها رو شنید و یکی یکی تعبیر کرد. تعبیر خواب شب ششم، اسب دوسری که هر چی میخورد دفع نمیکرد، به این معناست که زمانی میاد که مردم حریص میشن و هیچ جوری سیر نمیشن. تعبیر خواب شب هفتم هم اینه که هر کس همه چیز رو برای خودش میخواد و کسی به دیگری کمک نمی کنه و فقط به خودش فکر میکنه. تعبیر خواب شب هشتم، اون دو خمره که خمره پر خالی نمی شد و خمره خشک که هرچی آب در اون میریختی خیس نمی شد. تعبیرش اینه که روزگار چنان سخت میشه که توانگران چیزی به درویشان و مستمندان نمی بخشن و اونها با شکم گرسنه می خوابن. تعبیر خواب شب نهم، گاو فربهی که از گوساله‌ای لاغر شیر می‌خورد، به معنای اینه که توانگران به جای کمک به مستمندان و گشودن گنج‌های خودشون، شیره درویشان و مستمندان رو می‌مکن. و اما تعبیر خواب شب دهم، چشمه بی‌آبی که اطرافش سرسبزه، به این معناست که روزگاری شهریاری نادان میاد که جنگ افروزه و به دنبال کشورگشاییه و سرانجام نه خودش و نه لشکرش باقی نمیمونن، که این اسکندره. جوونی به اسم اسکندر که قیصر روم بوده، ایران رو تصرف کرده و حالا میخواد لشکر بکشه به هند. اما نگران نباش، چون اگه با خرد تصمیم بگیری میتونی تاج و تخت تو نگه داری. تو 4 چیز با ارزش در این دربار داری که هیچ جای دیگه‌ای پیدا نمیشن. با استفاده از این 4 گوهر میتونی جلوی جنگو بگیری. کیت گفت کدوم 4 گوهر؟ مهران زاهد گفت یکی چون بهشت برین دخترت، که از او تا بدن در زمین افسرت. دگر فیلسوفی که داری نهان، بگوید همه با تو راز جهان. سه دیگر پزشکی که هست ارجمند، به دانندگی نام کرده بلند. 4 قدح کندر او ریزیاب، نز آتش شود کم نز آفتاب. مهران گفت اول از همه دخترت، دخترت در زیبایی همانند نداره، دخترتو به همسری اسکندر در بیار. دوم یک جام زرین جادویی در دربار داری که اگه آب در اون بریزن زیر آفتاب داغ گرم نمیشه و هر چقدر از این جام بنوشن تموم نمیشه. سوم پزشک دربار توئه که تمامی بیماری ها رو میتونه درمان کنه. و 4 فیلسوفی که تمامی رازهای پنهان آشکار رو میدونه. این 4 چیز رو تقدیم اسکندر کن و فرمانبردار اسکندر باش. در این صورت گزندی به تاج و تخت تو وارد نمیشه. کیت با حرفهای مهران به فکر فرو رفت. دید چاره دیگه‌ای نداره. مهرانو در آغوش کشید و با هدایای ارزنده بدرقش کرد. و اما شما برای اینکه بشنوید خواب کیت به واقعیت تبدیل میشه یا نه و اسکندر به هندوستان حمله میکنه یا نه، باید تا قسمت بعدی برنامه صبر کنید. پس تا اون روز من شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدار همه شما.